بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد فرهانی، فقه 5، صفحه 146.
هنوز ایده هستن امتحان ندادن. نه ما صابونی نداریم، ما گوش میدیم آقایون. فقط با این وجود هم بعضی آقایون هول میکنن.
صابون بالاخره حیبت علما
بیشتر
نه برای اینکه استرس ایجاد میگیم بخونم و هم گوش میدیم. حالا آقای غفاری یکی دو تا سوال میپرسن خاصی.
تا
کتبی
هم شما
ترمی کنید؟ نه هنوز به من نگفتن ترمی کنم.
امتحان مدرسه سیستمی داده، یعنی 8 نمرش شفاییه، 8 نمرش کتبیه، 4 نمرش راه نمانده.
خیلی خوب
دادر بچه
دارم. نه خیلی خوب دیگه امتحان اسمش امتحانه دیگه، ابتلاء آزمایش امتحانه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر خاطر دوستان باشه در این در واقع مسئله اخیر، یعنی مسئله ششم فکر میکنم یا هفتم، هشتم، بله، تو این مسئله اخیر بحث سر این بود که به خلاف مسائل قبل که در متعارف بیع الخیار بودیم و قرار بود بایع خیار داشته باشه به اون شکل متعارفی که شکلش گفته شد و صیغه‌اش گفته شد و روایاتش خونده شد، حالا تو این مسئله بحث سر این بود آیا مدل همین بیع الخیار رو میشه در حق مشتری جاری کرد یا نه. سلام علیکم. خب عرض کردیم خدمت شما ممکنه اون غایت اولیه‌ای که تو روایات برای بیع الخیار گفته شد برای مشتری نباشه، لذا اگر اون غایتی که در اون روایات گفته شد رو قید اون روایات بدونیم شاید اون روایات رو نتونیم در مورد مشتری جاری بکنیم، چون روایات یک موضوعی رو توضیح میدادن که یک کسی نیاز به مبیع داشت اما مبیع رو اونورم پول نیاز داشت، مثلا یه شکل اینطوری بود، شاید نتونیم این رو اونجا تصویر بکنیم. اگه اون غایت قید روایات باشه روایات اینجا رو هم نگیره، اما بیع الخیار از مصادیق خیار شرط، دلیل خیار شرط، المؤمنون عند شروطهم به قول شیخ یا المسلمون عند شروطهم به قول شهید ثانیه، و عموم این دلیل یا بعضی از عبارتهای کوچولو موچولو کنار اطلاق این دلیل به شرط این که ظهور کلمه شروطهم را در شیوع ظهور اطلاقی بگیری نه ظهور بلوز و عموم. حالا عموم این دلیل عموم فقهی میگیم نه عموم اصطلاح اصولی که در مقابل اطلاقه، همون شیوع. عموم این دلیل بیع الخیار رو میگیره، یعنی میشه اشتراط خیار بشود و البته در آن شرط خیار اشتراط رد عوض بشود، سواء که این شرط خیار فی جانب البایع باشه یا فی جانب مشتری باشه. آخر بحث هم میگیم بل فی جانب ما باشه، برای هر دو این شرط اتفاق بیفته، که طبعا اگه بخوایم تصویرش کنیم تو جانب مشتری و تو جانب هر دو به این شکل باید در جهت عقلایی توضیحش بدیم، یعنی دیگه از اون غایت دست برداریم که تو روایت اومده بود، حالا یه غایت دیگه ای تصویر کنیم که عقلایی باشه این معامله. مثلا چه جور؟ مثلا این که معمولا اون طرفی که میخواد فسخ کنه گاهی اوقات خودش و گاهی اوقات طرف مقابل، گاهی اوقات هر دو نگرانن که بعد الفسخ اون عوضشون بعد 10 هفته دیگه دستشون برسه، حالا ندارم و حالا فردا میارم و حالا پس فردا میارم، هم فسخ اتفاق میفته هم رد عوض اتفاق
نمیفته. تو بازار اتفاقا میفته دیگه، میبینی معامله میکنه، بعد معامله رو زیرشو میزنم تلفنی، بعدش میارم میارمش امروز دوباره فردا چی شد، پس میگه حالا بعد یکم دیگه، حالا یکم دیگه، دفعه میبینی دو سه هفته فاصله میفته. برای اینکه این چنین تفریط و افراطهای زمانی من کل الجانبین توی مسئله رد عوض اتفاق نیفته و هر کسی بعد الفصل به عوض خودش سریعا برسه، ممکنه او بیاد شرط کنه بگه آقا اگر اووردیش به همون موقع فسخ میکنه، فسخ موافق همون به شرطی که همون لحظه بیاریش مثلا، یا تا فلان روز بیاریش مثلا. پس اون موقع دیگه از قایت روایات دست بر میداریم، یه قایت دیگه ای تصویر میکنیم که تو او قایت این معنا وجود داشته باشه، ماهیت بیع الخیار که شرط خیار بشود، اما در این شرط رد عوض هم شرط بشود، در این شرط خیار رد عوض شرط بشه. خب این شد محل بحث ما، این شد محل بحث ما. حالا بخواییم برای مشتری ببینیم درست میشه یا نه، گفتیم بله، گفتیم حالا هر چه حرف زدیم این هفت شیش هفتا امر و مسئله در مورد خیار من قبل البایه، حالا همه اونا باید در خیار من قبل مشتری. اونجا انواع رد سمن بحث شد، انواع رد سمن به حیثیات مختلفه تقسیم شد، به حیثیت مردودون الیهش تقسیم شد، به حیثیت سمنش و کیفیت سمنش تقسیم شد، به حیثیت انواع ردش تقسیم شد، احتمالاتی گفته شد، به حیثیت تأثیر رد اقسامی گفته شد. گاهی گفتیم خود رد فسخه، گاهی گفتیم رد انفساخه، گاهی گفتیم رد سبب شرط فعلیته، گاهی اوقات گفتیم رد شرط اعماله، گاهی اوقات گفتیم سمن کلیه، گاهی اوقات گفتیم سمن معینه، سمن معین تو ردش رد عینشه، رد مطلقه، رد مایعم العین و البدله، تو زمنیش تقسیم کردیم. پس عبارت هم دقیق بود، تقسیمات مختلفه ای به جهات مختلفه برای رد سمن بیان شد، تارتن از جانب ردش، جانبتن از کیفیت ردش، کیفیت تأثیر ردش، از ناحیه سمنش، از ناحیه مردودون الی، اینا تقسیم شد. حالا همه اینا باید بیاد تو جانب مسمن، یعنی تو جانب عوض از جانب مشتری. شیخ یکی از فروعش رو بحث کرده، مسئله این که مسمن عین باشد یا ذمی باشد، ردش خصوصش باشه، مطلق باشه، یا مایا ام العین ول بدل باشه، مایا ام العین ول بدل، به شرط امکان رد عین و به شرط عدم امکان رد عین، هم اون مطالب رو پیاده کردن. اونجا دو تا قول شیخ اشکال کرد توش اگه خاطرتون باشه، یکی رو گفت علا اشکاله، یکی هم با یحتمل ظاهرا با یه ابهام، کلمش یادم نیست چنم، یحتمل بود یه چیز شبیه ای، با یه ابهامی رد شدیم ازش. یکی ای بود که امکان رد عین باشد ما بگیم شرط بدل کنیم، بگیم بدلم بده کافیه، شیخ اونجا گفت علا اشکاله، رد شد ازش. بعد از متاوی فروعی که اونجا بیان شد معلوم شد شیخ زیر بار این قصد نرفت. اینجا که اومدیم کم بیشتر تصریح کردن، کجا تصریح کردن؟ پاراگراف آخری که خونیم و فی جواز اشتراطه. خلاصه اشکال چی بود؟ من یادآوری دارم میکنم چون این بحثی که الان میخوایم بگیم تتمه همین یه تیکه است. خلاصه اشکال این بود که آقا نمیشه معامله وقتی فسخ میشه برای یه طرف دو سر سود بمونه، برای یه طرف هیچی گیرش نیاد. گفتم اینو عامه مثل ما قاعده ندارن، انشاءالله اگر تونستی گاهی بعضی از عباراتهای تذکره و مختلف و اینجا تو این بحثا نگاه کنید، اونجا مقارن حرفای عامه گاهی زده شده، یا یکی از نوادگان مرموی حکیم بود اسد محمد تقی، اونجا او هم بیانات خوبی تو این جنبه ها داشت، تو این حرفای بی از جهت مقارن بودنشون. عام این قاعده رو مثل ما قبول ندارن، اما یه قاعده دارن به نام عدل و انصاف. حالا قاعده عدل و انصاف شاید شیعه هم قبول داشته باشه، اما اینجا دلیل داریم یا نگی دلیل، بگیم قاعده مستنبط از یه سری موارد و ادله، و ما هم اطلاق و قاعده رو در حد اطلاق عدلش میدونیم، چون قاعده عدل و انصاف که بخواد اعمال بشه یه چیزی میشه ما رو میبره تو استحسانات، یعنی میایم تو عرف ما میگیم بالاخره اینجا عدالت اختزار داره، ممکنه دیگری هم بیاد بگه اختزار داره، یکی از یه جانب اقامتش کنه یکی از جانب دیگه، میره تو استثنانات که بعد خراب میکنه فقه جدید به وجود میاره. اما حالا اونا عدل انصافی دارن، اونا عدل انصافی دارن، اونا با عدل انصاف حرف میزنن. خلاصش این شد که آقا معامله هر دو حرف، چه بگیم با آره عدل انصافی هم، چه با حرفای خودمون که مناطدارتر و دلیلدارتر حرف بزنیم. بالاخره فسخ چیه؟ فسخ اعدام سبب مملک سابق، که اصل عدم اعدامه مگر شارع اجازه بده. حالا شارع یه جاهای اجازه داده، ما هم اعمال میکنیم. پس فسخ اعدام سبب مملک سابقه. یعنی چی؟ یعنی هر اتفاقی افتاده همه چی برگرده سر حالت قبل، انگار چیزی اتفاقی نیفتاده. خب معناش اینه که این آدم عوض برگرده به ملکش، اونم معوض برگرده به ملکش. حالا اگه قرار باشه تو جانب یکی از این دو تا، چه عوض چه معوض فرقی نمی‌کنه، یه حرف مناطش واحده، چه اونجا میگیم چه اینجا بگیم، چه در نهایه مشتری بگیم چه در نهایه بایر بگیم، بگیم اینو نگه داره پولش رو رد کنه، قیمتش رو رد کنه، مثلش رو رد کنه، بدلش رو رد کنه، چیز دیگه ای رد کنه غیر خودش و خودش هم موجود باشه. خب این معناش اینه که این آدم یه معامله کرده، یعنی آ رو داده پولش رو گرفته استفاده کرده، یا آ رو داده چیزی عوضش گرفته استفاده کرده، حالا خود او عوضه هم لهو قرضون نزد این آدم، عوضه رو نگه بداره دوباره آرم برگردونه، یه چیزی از یه طرف پولی بیاره به پس بده بره، هرچی ما به هم آم داریم میگیم. درست شد؟ خب حالا رو دار پیادش کنید که جانب او بود، یعنی مثال متعارفمون میخوایم علا اشکال شیخ هم با همین معنا کنیم. اون موقع دار رو معامله کرده، حالا دار رو نگه داره، قیمت دار رو رد کنه، یا یه چیزی عوض از دار رو به طرف مقابل رد کنه و عوض مقابل رو برگردونه به ملک خودش. اون موقع یه هم سود کرده، معامله کرده، هم اون خانه رو به دست آورده، هم معامله فسخ شده، هم خونه از دستش نرفت، همه اینها میشه سود. یعنی یک طرف واقعا فی کلل مقامین داره سود میبره، چه ما قبل الفسخ چه ما بعد الفسخ. این عقلایی نیست. لذا شیخ گفت بل اصلا این فسخ نیست، چون اعدامی اتفاق نیفتاد، شما بالاخره از این معامله یه ثمره خوبی رو دشت کردیه، لذا اصلا فسخ نیست به حقیقت. خب حالا یه قاعده بود، جناب شیخ یه قول دومم اونجا گفت، گفت آقا رد مثل برای قیمی، شی قیمیه، تلف شد تلف شد، باید قیمت چرا رد کنی؟ مثل چرا رد کنی؟ یا رد قیمت
سود داشتن دو ساعت سود بوده برای یه طرف چه معنی داره؟ مثل این نمونه شما پس رو بزنید تو جایی که مثلا یک زاد حمله حمله رو میخره، توی این مدت قبل از فسخ کردنش که بچه به دنیا میان، بچه تو مدت خودش میمونه، بعد که فسخ کرد اصلش برمیگردن، اینجا باید بگی که خب یه دونه ذات حمله گرفته بچه
جواب 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 اگر حسب قاعده اولی بود همینه میگفتیم، حرف درستی میزنید، اصلا گفته شد این.
نه اصلا سواله که اصلا دو سر بودن اشکالش چیه؟
نه نه جواب دارم میدم، اشکال داره، لذا همونجا هم که شما گفتید بله بله، اگر ما حسب قاعده اولی میگفتیم همینه میگفتیم، تو نماعات دلیل خاص داریم، نماعات به حسب قاعده اولی نیست، دلیل خاص داره، لذا بعدا انشاءالله تو احکام الخیار بحث میکنیم، میشه از دلیلی که میگه نماعات بمونه به ملک این زلیت جدید، نماعات بمونه به ملکش، میشه از اون نماعات یه دو تا قاعده استفاده کرد، یه دو پله گذاشت رفت جلوتر، بگیم پس اینم ملک ای شده دیگه کامل، بعد حالا فسخ خودش یه کن سبب جدیدیه من حین الان نافذه، میشه از این حرفا زد؟ بعدا میگیم نه نمیشه زد، میگن پج اگه نمیشه زد یعنی فسخ نابود کردن معامله قبل، میگن بر میگه پچر نه معادل، میگه دلیل خاص داری، دلیل خاصی داری که خودش موضوع هیچ قاعده ای هم نمیسازه برامون، یعنی حق ندارید با دلیل خاص بگید چون نما تابع اصله، پس چون نمامون اصلش هم مال او بوده بعد الان فسخ میشه سبب جدید و خیلی حرفای دیگه، حق ندارید، نه قاعده اصلی اینه مسلم فسخ اعدام سبب سابقه، اگرم نماعاتی میماند به دلیل خاص میماند. حالا اختلافی هم هست مسلم نیست،
این قاعده اخلاقیه که نماعات اصله و الان اصلا میگه
حالا اونجا بحث میکنیم تو احکام الخیار در مورد نماعات بحث میکنیم
نمیگردد، شاید دلیل خاص باشه،
همین رو داریم میگیم، همین رو داریم میگیم، دقیق برنمیگرده. اما حالا کسی بیاد از خود این نماعات بگه چون نما مونده اینجا پس عینم اینجا بوده، پس مالکش این آدم بوده، پس چرا داره برمیگرده؟ میگم به فسخ سبب شرعی، میگم خب اینطوره پس فسخ خودش یه عقد جدیدی شده انگار. میگن نه نه اینطور حرف نزنید، فسخ مسلم اعدام سبب مملک سابقه، حالا اگر نماعات هم میبونه لدلیل خاص داره میبونه. میشه همین که الان دو تا مطلب باید با هم جمع بشه. خب تمام شد آقا. حالا شیخ یه قاعده دومی اونجا گفته بود، باز گویا قاعده مسلمه. خب اگر مثلیه مثلشو باید رد کنیم، اگر قیمیه قیمتشو باید رد کنیم، نمیشه تخالف ایجاد کنیم، در مثلی قیمت رد کنیم و در قیمی مثلش رو رد کنیم به طرف مقابل. خب حالا این قاعده هم مسلمه،
این دیگه مسلمه، اینجا دیگه خود مبینی طلب شده، یه سمان طلب شده، در مقام ردش دیگه همون فصل تعریف فصل محقق نیست، چون فصل برای اون چیه جا بده بشه خود عوض این، حالا دیگه عوض این نیست،
حالا یه احتمالی که کسی میده برای که درستش کنه، حالا میگه یک از احتمالاتی که کسی اینجا میگه که اینو درست کنه. پس آقا دو تا قاعده داشتیم، یکی مفاد فسخ رو تمسک کردیم، در صورت امکان عین رد بدل رو انکار کردیم، یه قاعده. یه قاعده دیگه داریم، رد المثل فی المثلیات، رد القیمت فی القیمیات. حالا اگر بخوایم جا به جایی تو مجرای قاعده دوم درست کنیم چی؟ اینم مثل اولی باطل کنیم؟ شیخ میگه نه، ممکنه بگیم اینجا میشه یه طوری درستش کنیم که مشکلی ایجاد نشه، از اون قاعده نمیتونستیم دست بردن چون اون مفاد فسخ بود، اما اینجا میشه یه طوری درستش کنه. شیخ یه نعم گفته، استدراک کرده، خواسته درستش کنه، این مسلم. اما چجوری خواسته درستش کنه؟ دو جور تعریف وجود داره تو فقه برای درست کردن این مسئله. پس مسئله چی شد آقا؟ صورت مسئله در مثلیات قیمت رد کنیم، در قیمیات مثل رو رد کنیم، میخوایم این صورت مسئله رو توش قائل به جواز بشیم. چجور قائل به جواز بشیم؟ میخوایم با حفظ اون قاعده مسلم که مثل فل مثلیات و قیمیه فل قیمیات اینجا قائل به جواز بشیم، یعنی اینجا یه رای براش درست کنیم که اصلا نوبت با اون قاعده نرسه، با اون به تنافی نرسیم، تعارضمون مستقر نشه، یا نه میخوایم از اساس دست از قاعده برداریم، مثلا بگیم قاعده رو اصلا کلا قبول نداریم، یا قاعده دلیلش اجماع و مسلم فقه اینجا نیست، یا یه طوری بالاخره قاعده رو در ما نحنفی انکار کنیم، از اساس ردش کنیم بره. چه کار میخوایم بکنیم اینجا؟ از عبارت شیخ برمیاد، شیخ میخواد اینجا با حفظ تسلیم و قاعده نشون بده ما نحنفی تحلیلش میتونه طوری باشه که اصلا مجرای او قاعده نشه، ما نحنفی طوری بشه که مجرای قاعده نشه. آخرش میگه فتعمل، ظاهرن این فتعمل میخواد بگه نه، ما نحنفی مجرای این قاعده آخرش میشه. حالا اول ببینیم چجوری این ما نحنفی رو بشه مجرای قاعده جدا کرد. خب توضیح و عنایت کنید آقا، این شی تلف شد، این شی تلف شد، خب تالف به ذمه میره دیگه، دیگه الان عین خاص نیست که ما بخوایم رد و از حکم عین خاص بگذاریم، تلف شد، یعنی به ذمه ما رفته، این دین رو باید ادا کنیم الان، مسلم مسلم. خب وقتی رفت به ذمه، ذمه که دیگه تعین نداره که، کلیه. حالا به کلیت چم نمیخوایم تمسک کنیم، به یه چیز بیشتر از کلیت میخوایم تمسک کنیم. وقتی کلی شد مبهمه دیگه، وقتی یه چیزی کلی شد مبهمه، یه چیزی به ذمه است ما باید ادایش کنیم. حالا بذار توضیح بدیم اول تا ببینیم چی میشه. خب حالا که این طور شد، اگه میگفتیم کلیه، کلی معناش چی بود؟ آقا من این رکوردر شما رو تلف کردم،
به ذمه من ماهیت یه رکوردر هست. این میشه کلی معینا رکوردره دیگه، کتاب نیست دیگه، چیزی نیست، موبایل نیست، رکوردره، اما به ذمه. حالا میگیم نه، ما به هم شد وقتی رفت به ذمه، دیگه تعیین که نداره. یعنی مهم اینه که این چه ارزشی داشت. مثلا بعد او ارزش رو شما ایفا کنیم بدی به طرف مقابل. خب وقتی اینطور شد بگیم حالا که دیگه ذمه یه حالت اینقدر گلگشاده موسعی داره، اشکال نداره که روز ایفاش ما ایفا کنیم به غیر جنسش، یه چیزی بدیم که سر به سر بشه. به این معنا ما ممکنه قائل بشیم که رد مثلی را به قیمت انجام بدیم یا رد قیمی را به مثلش انجام بدیم. در واقع مابل اشتراکش یه چیزه. آقا این 10 تومن بوده ارزشش، من باید به اندازه این 10 تومن شما رو راضی کنم، باید برسونمش. حالا دارم میرسونمش. خب این تقریر گفته شده. بعد گفتن خب اگر ای بشه، خب آقا حالا قاعده چی شد؟ با اون قاعده کجا بود؟ رد المثل فی المثلیات، رد القیمت فی القیمیات. میگن او قاعده، قاعده از ابواب زماناته. میگن اگر شما ضامن چیزی بودی در مثلی مثلش و در قیمی قیمتشو ادا کن. اینجا که دیگه زمانی معنا نکردیم، ما اسم زمان نیاوردیم. همین مقدار کفایت میکنه که او قاعده مال ابواب زماناته. ما هم اینجا میخواستیم ایفاء مافی الذمه کنیم، پس عنوانی درست کردیم، شعبده بازی شد، عنوانی درست کردیم شد ایفاء مافی الذمه. و مافی الذمه هم کلی نیست، ما مبهمه ها، کلی رفتیم بالاتر دیگه، ما نوکر و بالاییه، مبهمه. لذا ما یساوی کفایت میکنه، ارزششون مساوی باشه کفایت میکنه. قاعده مال کجاست؟ میخوام دوار باید اینجا حل کنیم. میگه قاعده مال ابواب زماناته. ما که وارد ابواب زمانات نشدیم که. خب حالا یه کسی به ما میگه آقا اشکال نداره، یه لحظه تمام کنم هر حرف شیخ اول تمام بشه. عبارت دو خطه، 100 خط شرحش شده. حالا میخوام یه طوری درش بیاریم اول عبارتو از آب، بعد ببینم چه جور باید چه خاکی به سرمون بریزی. خب حالا کسی به ما میگه آقا سلمنا و آمنا، من حرفت قبول کردم، قاعده مال ابواب زماناته، اینجا هم ایفاء مافی الذمه است، آقای عبدالله با من باشه. هستید؟ خیلی خوب. حالا میگه آقا همین که اینطور شد، همین که ما الان یه شرطی اینطور کردیم، میگم پیچ خورد، ما لعل شک میکنیم این شرط نکنه شرط مخالف کتاب و سنت بشه. مقتضای قواعد مسلمه ای تو باب بی اینا نیست، این شرط بالاخره یه بوی ازش داره استشمام میشه، مثلی رو خراب میکنه، قیمی رو خراب میکنه، این خلاف مقتضای عقده، خلاف مقتضای معاملات شرعی است، خلاف مقتضای کتاب و سنت. گفت المؤمنون عند شروطهم الا شرطن خالف کتاب الله. شیخ میگه آخو بایی توضیحی که ما دادیم این کجاش خلاف کتابه؟ مافی الذمه رو میخوایم ایفا کنیم، او طرف میخواد مافی الذمه ما رو استیفا کنه. استیفا او وقتی استیفا یه امر ذمیه به اندازه ارزش ذمیه، چه مخالفتی با کتاب و سنت داره؟ پس آقا این نه شرط مخالف کتاب و سنته، نه شرط خلاف مقتضای عقد و معاملات شرعیه است، نه مخالف قاعده زمان المثلی فی المثلیات و قیمی فی القیمیات. ای تا اینجا. بعد آخر شیخ میگه فتأمل. سعی کردن اینطوری توضیح بدن، بگن آقا نه همین چیزی که شما گفتید این عبارت اخرای همون زمانه، زمان مثلی و زمان قیمی. ما که داشتی بهش میگفتیم منظور اون چی بود؟ ما تو با اونجایی هم که اسم مثلی و قیمی می آوردیم مجرای قاعده مثلی و قیمی تلفه. بله زمان یه دایره خیلی خیلی وسیعی داره، بعضی وقتا مثبتات زمان صرف تلف نیستن، مثلا اتلافه، من اتلف مال الغیر فهو له
زامن. گاهی اوقات زمان اختزاج زمان المسمای، گاهی اوقات زمان اختزاج زمان واقعیه. زمان مثبتات متعدده داره، مثبتات متعدده هم داره، اما مجرای این قاعده رد المثل فی المثلیات و رد القیمت فی القیمیات چی بوده؟ تلف بوده. گفت هر وقت تلف شد تو فقه مسلمه که امر مثلی رو با مثلش ادا کنی، امر قیمی رو با قیمتش ادا کنی. حالا چطور قسمم کرده باشی و تلف شده باشه، یکی از مثبتات زمان. چطور آریه پیشت بوده اما اتلفته او، چطور به هر ملاک دیگه ای وارد باب زمان شدیه، رد المثل. و اینجا همین که بالاخره این که رفت به ذمت، چجور رفت به ذمت؟ تلف شد رفت به ذمت دیگه. حالا که تلف شد رد به ذمت، مجرا و قاعده است. حالا چه اسمشه بذاریم؟ ایفاء ما فی الذمه. چه اسمشه بذاریم؟ ما اتلاف نکردیم لذا زمان از باب اتلاف نداره، ما قصد نکردیم زمان از باب قصد نداره. این قاعده ناظره به رد تالفه. تو کل ابواب زمانا با تمام نطاقات وسیعش آخرش ما یه جایی میرسیم ته قصه به رد. به رد که رسیدیم، رد المثل فی المثلیات، رد القیمته فی القیمیات. با این معنا اگه نگاه کنی اینجا مجرای همین قاعده است، چون بالاخره تلفی اتفاق افتاده. بله زمان مثل قصد نیست که زمان واقعی به گردن آدم بیاره، این زمان معاملیه، قبول هم داریم زمان معاملی، زمان المسماه، شکل خاص داره. اما بالاخره ما تو هر جای زماناتم که بریم آخرش به رد که میرسیم، یکی از تابلو قرمزا رد المثل فی المثلیات، رد القیمت فی القیمیات، فی تالف. اینجا هم همونه. پس مثل این که نمیشه این نعمرم قبول کرد، همون حرفی که قبلا زدین تو بیع الخیار متعارف اینجا هم دوباره میزنیم. آقا دو تا مسئله، یکی رد مایعم رد البدل فی صورت تمکن من العین غلطه، رد القیمه فی المثلیات رد المثل فی القیمیات هم غلط، قبول نمی کنیم.
این قاعده مثلیانی رو
داشتیم
اثبات میکردیم، به این اثبات کردیم که اگه طرف مثلا گفت با من راضیم جنس من که مثلی بوده طرف شدی قیمه به من بده، اون موقع میگیم نه مخالف این قاعده است یا نه. وقتی این قاعده داشتیم اثبات میکردیم، اثبات کردن این قاعده به این معنا بود که اصل اولی اینه که شما اگه مثل این طرف رو طرف کردی باید مثلش رو بیاری، اگه از نوع خیمی بود باید خیمیش رو بیاری، ولی اون قاعده رو اینطور اثبات نکردیم که اگه خود طرف راضی بود گفت بذار مثلی خیمی بدی به من، این بگیم نه تو نمیتونی خیمی بگیری پس بگیم مال.
دو تا نکته به خدمتتون عرض کنم، متوجه شدم. دو تا نکته خدمتتون
به قول خودتون این تعبدی که نیست که
آفرین. الان میخوام اون نکته دومی که میخوام بگم، اول یکو بگم دورم بگم، این دوش بود. اول یک علا فرض تسلیم به قاعده، مسئله ترازی خارج از فرض ماه.
ترازی
اشتراطی
یه لحظه یه لحظه باش. اگر ما گفتیم که الان تو رد طرف مقابل راضیه، موضوعی که شما دارید گفتید و دارم میگم، فعلا ما نحنفی رو نمیخوام بگم، موضوعی که شما گفتید تلف شد، حالا اومدن حسب قاعده اولی چیه؟ رد المثل فی المثلیات. بهت میگه آقا خیلی خوش اومده ازت، بچه خوبی هستی، نور بالا میزنی، میری شهید میشی، من قیمت چه ازت میگیرم قبول، نمیخوام بری تا جورش کنید، زحمت داره برام. او میشه رضایت لاحقه، میشه یه فرع جدید، دخلی به مجرای قاعده نداره. حالا بیا رو ما نحنفی پیادش کن. ما نحنفی که میخوایم اشتراط کنیم اون روز اول، میخوایم اشتراطمون رو علا مقتضای قاعده قرار بدیم یا علا فرع قاعده قرار بدیم، یعنی رضایت. این میشه باز میشه یه فرع دیگه، این خارج از بحث ما. لذا شیخ گفت احتمال دومی رو که بگیم آقا این خلاف مقتضا شرط مخالف کتاب و سنت، چون او قاعده لو خلیه و طبعه یه قاعده است، رد المثلی رد المثل فی المثلیات رد القیمت فی القیمیات. حالا یه فرعی داره، اگر روز یوم رد یه کسی راضی شد به خیر ای چه کار کنیم؟ یه نکته. پس رضایت یه فرع دیگه است. نکته دوم، اصلا خود این قاعده رو کی اثبات کرد؟ چجور اثباتش کرد؟ ما هر جا تو که فقهمون تا حالا لمع و شرع لمع و مکاسب خوندیم از فروعات قاعده بحث کردیم، اما از خود قاعده لو خلیه و تبعها، خود قاعده مدعا چیه، دلیل اثباتش چیه، اطلاق داره نداره، بحث نکردیم. یکی از کسانی که این قاعده رو سعی کرد یه شرح آموزشی بده مرمای کلانتره، اونم نه توی بیع شرح لمعه مکاسب، نه توی قصب شرح لمعه، پاورقی اونجا یه تقریبا یه 7-8-10 صفحه در مورد این قاعده بنده خدا نوشت، میتونید اونجا رو ببینید. این قاعده رو ما هنوز حدود و سقوطش خودش رو معلوم نکردیمه. خب کجا سخت‌تر میشه این توضیحی که دارم خدمتتون عرض میکنم؟ اونجایی سخت‌تر میشه که اصلا معلوم نمیشه. ببینید الان شما چی گفتید؟ گفتید مگه این قاعده تعبدیه؟ الان اینو فرمودید دیگه. یکم برگردیم عقب‌تر. ببینید ما از اول کتاب کتب معاملاتمون، این روزی اولی که داشتیم مثلا صیغه رو بحث میکردیم، یه نگاه به معاملات بود، نگاه تعبدی تو فقه از اول. یه نگاه بود نگاه حسب صناعت و اصولی، نگاه امضایی. ببینید فرق لسانها چجوریه اگه امضایی باشه و تعبدی. لسان تعبد چیه؟ میگه آقا پا بذار جا پای امام، همش میدون مینه، پا تو بذار جای دیگه منفجر میشه، یک جا پا نذار حجت نداری فردا قیامت با جواب خدا بدی، پا بذار جا پای امام. لذا سکوت امام یعنی سکوت و حجت. یعنی چی؟ یعنی لا حجت. سمرش این میشه، ته کار این میشه. اما تو لسان ادله امضا چجوریه؟ سکوت اما، تازه میگیم اوفش سختش نکرد، مثل این که با اقلا کارم رو راه اندازی. یعنی دائره اقلائه پهن وسیعه، بعد امام روی او حرف میزنه، هر جا امام فرشش پهن نکرد پامون رو موکت اقلا هست، نمیگیم قالی، همون موکتی وجود دارن مال اقلا، رو زمین خشک خالی پا نذاشتیم، هم زمین اقلا هنو این فرش اقلا پهنه، فرش امام میزن فرش اقلا هست، همین هم حجت. حالا یه دقیقه من به فتح عمل نرم، یه دقیقه این تمام بشه. اگر اینطور توضیح دادیم، بعد اون موقع میدونید لازمش چیه؟ کسی نمیاد سم پیاده کنید سر همه همه اول کار میاد صیغه رو بحث میکنه، بیعه، اجاره، جعاله، اصلا تو برین جلو تا برین تو نکاح و طلاق که دیگه سختشن، چون مسئله اعراض و نفوس و اینها اونجا. صیغه رو روایت داریم اصلا یا دلیلی داریم که مورد تقریر و تأیید امام بوده، امضاء امام بوده، به تو اشتریتو بوده، آجرتو بوده، ها مثلا انکحتو بوده، انت طالق بوده. بعد ما میگیم که آقا میشه حالا اگه با طلق تو هم بگیم معامله درست بشه، میشه با بجا به تو با ملک تو هم بگیم معامله درست بشه، بجا آجر تو ملک تو منفعت دار بدیم یا ملک تو سکنت دار بگیم معامله درست بشه. دو جور حرفه. کسی که میخواد تعبدی حرف بزنه میگه دلیل نداریم پس باطل است، این میشه لسان تعبد. هر وقت تو فقه دیدید کسی اینطوری حرف زد، گفت دلیل نداریم، اقتصرنا على مورد الدليل فهو باطل، فسی قول غلطه، این میشه لسان تعبد. توقیف تعبد به این معنی، ولی اونم تعبده به یه معنی، چون اونم تعبده به حجته. حرفی نزنیم بعدا فردا آقای عبدالکریم سروشی همونه بگیره. حالا اون میگه معاملات که تعبدی نیست، نه خیر، اونم تعبده، هم تعبده به حجت. حالا حجت به ناقل نشده بود، به ناقل حجت نبود، اینجا سیرا حجت نبود، من رو بیتوسیم باش کار کنیم.
اون بگیره خوبی،
ها؟
اون یقه ایما رو بگیره خوبی که
راه درست رد میگیره.
ها یعنی مخالف با او حق. بله این که قطعا نمیتونه. بله انشاءالله بره زیر تریلی انشاءالله. حالا بریم جلو.
بریم
هر روشت آقا به فابریکش هم میخوره که به خیلی. اما اگر میخواست امضای حرف بزنه چی میگفت؟ میگفت بله روایت از این ساکته، ببینیم عقلا تاییدش میکنن یا نمیکنن. اگه تایید کنن سکوت امام کفایت میکنه، عدم الردع کافن فل امضا. این زبان از اول فقه مشوشه، گاهی تعبدیه گاهی عقلاییه. حالا تو این قاعده هم که بحث شده، ممکنه کسی بگه آقا کسایی هم که این قاعده رو اومدن باش اجماعات و اینا گفتنه، در واقع داشتن تو این قاعده ای که عقلاییه داشتن تعبدی میدیدن. شیخ تو صیغه اینو گفت، گفت آقا به نظر من صیغه نه کنایش اشکال داره نه مجازش اشکال داره. گفت ما نوکر ظهوری، نوکر معنا لغوی نیستیم، تعبدی هم نداریم، لذا هر صیغه ای که ظاهر باشه مفهم باشه، البته باید نحو صراحتی داشته باشه که بعدن بشه موقع دعوا هم بهش عکس کرد، کفایت میکنه. یعنی عقلاییش کرد چه. حالا اگر کسی خواست عقلای هم بعد بریم مجرا قاعده رو بررسی کنیم، بریم قاعده رو تو فضایی که تو ادله امضایی یعنی فضای حق، حالا شارع مقدس دلیلی به ما داده که تحدید کرده ما عند العقلا رو یا نه. اون موقع آقای عبدالله اون جمله‌ای که گفتید اینجا باید دوباره از اول معنا بشه با یه زبون دیگه. قبلی که من گفتم مسلم فقیه حرف زدم، باید برگردیم از اول معناش کنیم. اصلا ممکنه رضایت شرط قوام قواعد باشه پیش عقلا، اصلا دیگه موضوع جدید نشه. مثل تصرف که شیخ اول تحلیل، اول تصرف رو لو خلیه و تبع تحلیل کرد، بعد عبور رضایت تحلیل کرد، بعد تصرف با رضایت برد رو هم یه ملاک درست کرد، گفت ملاک تصرف کاشف از رضایته. بخونی عبارت رو. نه لوشترته، من حواسم از آقای پیران خواست یه معنی دیگه برای فتعمل بگید، اینو بخونم تمام بشه خدمتونم. نعم لوشترته ردت طالف، مشترط ما کی بود؟
مشتری.
مشترط ما مشتری بود، داشتیم رو مشتری پیاده میکردیم. ردت طالف، آقا این دوتا جار و مجرور متعلقاشو پیدا کنیم. لوشترت فلقیمی ردت طالف بالمثل، شرط کند که تو اون امر قیمی حالا طالف رو با مثلش ادا کنه. یا لوشترت در امر مثلی ما ردت طالف را بالقیمه، قیمت چو رد کنه. میگه امکن الجواز، ممکنه اینجا قائل به جواز بده. ظاهرا این نعم که گفت استدراک از حکمه، نه قبلا گفته بود چه این چه او بالایش هیچ کدوم جائز نیست. حالا میگه نعم ممکنه اینجا رو ما جائز بدونیم، اینجا بگیم تخلف فقه اتفاق نیفتاده، از مرز فقه از قواعد فقه رد نشدیم، بالا رد شده بودیم گفتیم ماهیت فسخ اجازه نمیده، اینجا بگیم رد نشدیم. چرا؟ با این توضیحی که میگیم لانه آقا موضوع واحده ها، موضوع اینه که مثلی بود قیمت چه داره رد میکنی. حالا ما باید یه شعبده بازی کنیم که هم قاعده محفوظ بمونه هم این از مجرای قاعده خارج بشه که با سلامت عبور کنیم، تصادف نکنیم. لذا میبرتش تو تعبیر، میگه به منزلت، به این معنا باید بگیریمش. چیه؟ اشتراط ایفا ماف زمه به غیر جنسه. خب آقا تمام شد دیگه، توضیح نداد یعنی چی ایفاء ماف الذمه به غیر جنسه. من برای اینکه عبارت رو از بعضی از اشکالات نجات بدم توضیح دادم، گفتم یعنی باید بگیم ماف الذمه اولا کلی است، به کلیتش هم عکس نکنیم، یه پله بریم بالاتر بگیم مبهمه، بعد که رفتیم نوکر ابهام شده میگیم تو ابهام ملاک ارزشه عند العقلا، چیزی که مبهمه ما باید ادا کنیم به ارزش او. حالا ارزشش با هر چیزی که محقق بشه مصداقش فرقی نمیکنه. خب وقتی اینطور شد از دو تا اشکال نجات پیدا میکنیم، دو تا اشکال دیگه به ما وارد نیست. به منزلت اشتراط این چنینی است، لا اشتراط زمان طالف المثلی بالقیمه، زمان طالف القیمی بالمثل، رب بردش تو زمان که یعنی چی؟ بعد قانون رد مثل بالمثل، رد القیمت بالقیمه یقیه قیمه رو بگیر. یعنی که انه او قاعده مال زمانه، ما با توضیحی که اینجا دادیم دیگه از زمان خارج شدیم. دیگه چی؟ یه خط قرمز دیگه هم بود، اونم یقه ما رو نمیگیره. ولا اشتراط رجوع غیر ما اقتضاه العقد الی البائع، شرط کنیم که چیزی را ادا کنیم که خلاف مقتضای عقده، که بشه شرط مخالف کتاب، شرط مخالف معتبر، حجت معتبره، الا شرطا خالف کتاب الله، که شرط باطل بشه. میگه نه، اون مشکل هم دیگه برای ما پیش نمیاد. چرا پیش نمیاد؟ واضحه، به خاطر اینکه ذمه، همیشه گفتیم قاعده ذمه اینه که یکی از مصادیقی را که بتونه صدق اون عنوان ذمه رو تو خارج درست کنه شما ادا کنی کفایت میکنه. یه چیزی بیار صدق عنوان مافی ذمه برش اتفاق بیفته. آیا عبدالله مافی ذمه چی بود؟ نه کلمه من بگو، مبهم بود. صدق مبهم هم با قیمت هم با مثل، نه با قیمت نه با مثل، یعنی لا به شرط هر دو یشتمه محل شد. اگه کلی بود صدقش با قیمت نمی شد، در مثلی صدق کلی که جنسش مثلیه به فردشه. پس مجبوریم یه پله کلیه بریم جلوتر بگیم مبهم. خواهم بگم چرا اینطوری تفسیرش کردم، که از بعضی از اشکالاتی که گفته شده هم نجات پیدا کنیم به شیخ. این تقریر شیخه. فتعم ظاهرا نه، این مقدار توضیح هم باز ما را هنو تو مجرای اون قاعده قرار میده. ما نوکر کلمه زمان نیستیم تو رو خدا، نوکر یه قاعده ایم. ته باب زمانات هم به قاعده میرسیم. او قاعده اینه، وقتی یه چیزی مثلی بود رد المثل میشه، وقتی قیمی بود رد القیمه میشه. چه تو باب زمان به رد برسیم، این میاد تابلوه میگه آقا اینجا باید اینطوری باید بری، چه در جای دیگه به این برسیم، چه شما علاوه بر حکم وضعی به نام زمان حکم تکلیفی به نام حرمت هم داشته باشی، مثلا دزد باشه، قاصب باشه، تلف به تفریط باشه، چه حکم تکلیفی نداشته باشه، هر جا ما به رد میرسیم این قاعده وجود داره. مجراش تالفه، رد و تالف قاعده داره، مگر اینکه دست از این نگاه تعبدی برداری. حالا بگید شما فتح عمل میخواستید بگید.
مثلا بگیم فتح عمل که رد و قیمت فعل مثلی قبول، اما رد و مثل فعل قیمی که اصلا نشدنیه، چون قیمی چیزی که مثلش متعذر بود.
نه حالا که داره حل میکنه دیگه، او دیگه ای بخوام اینقدر قالبی به قصه نگاه کنیم که اصلا جای حرفا نبود، جای حرفا نبود. قالبی محض نمیخواد نگاه کنید. قالبی یعنی شما بید مثل اون یه عنوانش حقیقت شرعیه ای براش درست کنیم، یه تعریفی بهش دادیم، قیمت هم یه تعقیمی هم یه تعریفی بهش دادیم، بعد بگیم این رو به جای او بزن، به او شکل دارید نگاه میکنید که نه او که مثلا موسیقی باید دست برداریم با حرفات تا بشه قاعده رو پیاده کنیم. آقا زودتر فرمود بگو. آقایی
این در نوع منظرات اشتراکی که پای ما بزرد دارن تنظیر میارن به بحث مثلا دین، که توی دین مثلا اگر من درهم به زمن بود میتونم شرط کنم که من این رو مثلا با دینا ادا.
نه نگی تنظیر، جامعی مسلم وجود داره، یه قاعده که او قاعده تو دین هم همین اقتضا رو داره، اینجا هم همین اقتضا رو داره. تنظیر نکردیم، لذا من اسم دین رو آوردم اما تشبیهشون نکردم به هم، دوتا رو تشبیه کردم به قاعده کلی. قاعده کلی اینه، وقتی ذمی شد، ذمی معنای ذمی اینه فردی بیاور که عنوان مافی ذمه برش منطبق بشه، این قاعده است. حالا عنوان مافی ذمه چیه؟ اونو تحقیق کن، به تراشش او عنوانه رو بیریم حدود سقورش چقدره تا بیریم تو خارج بر چی منطبق میشه.
شیخ حسین به غیر جنسه
جانم؟ بله
نه اینکه مثلا مافی ذمه رو مبهم بگیم که باز بالاخره در این منطبق باشه.
نه خب این نیست، غیر جنسش ناظره به معهود سابقنه، این نیست الان، این جنسش معلومه چیه، اما چون تلف شد قید دومشو بگو، جنسش ای بوده، این بوده، همینی که من دارم میبینم. خب تلف شد، حالا که تلف شد رفت کجا؟
غیر جنس مافزمه، نه غیر جنس طالب.
نه طالب چرا زمین میزنید به مافی ذمه؟
در ذمه من درهم اومده.
نه خب این که دیگه مسلمه، دیگه شما میخواد، یعنی اینطور کفی. نه اگه بخواید اون مافی ذمه که از این اومده میدونم، عبارتی ملا عبارتی نمیخوام لغتی بگم این زمیر الان به مرجع عقربش کدومه به کدوم برگرده. همون محافظ زمهه از کی اومده؟ از این اومده. خب جنسش از کجا میخواد بیاره؟ دقت کنید از کجا میخواد تعین پیدا کنه محافظ زمهه ما؟ وابستگیش به اینی خارجی که تلف شده. رنگ ای بدیم به او میگیم جنسش مشخصه، رنگ اینو ازش بگیریم مبهم میشه. آفرین درست شد. پس به این جنسش معلوم بود. نریم یه جایی عبارت یه جور معنا کنیم که دیگه قسم خوردیم هرچی اشکال رو عبارت بگیریم.
نه
اشکال، نه اشکال وارد میشه.
نه بگیم که ما قاله رد و مثل ناظر این چی در ذمه من بیاد، نه ناظر که محافظ زمان چجوری ادا بکن در ذمه.
نه مجرای قاعده مثل و قیمت رده، مجرای قاعده رده. الان هم داریم تو رد بحث میکنیم. ببین آقای رفاهی فرض رو خراب نکنی، قاعده رو بری تو زمان پیادش کنی. چجوریه؟ یه چیزی رو من دستم بود تلفش کردم، آقا من قاصب یه چیزی بردم تلفش کردم، حالا چه کار کنم؟ پس یه چیزی اومد به دست من، من شدم زلیت تلفش کردم، از ید عینیم رفت به ید زمیم رفت بالا، حالا میخوام اداش کنم. میگن آقا مثلش بود، اگه مثلیه یعنی جنسش مثلی بوده، الان تالفه، الان نیستش، اما رنگ اون پایینیه رو داره، اون بیرونیه رو داره، اون بیرون مثلی بوده الان مثلش رو بده، قیمی بوده. حالا مرحلوفی هم همینطوره، فلیکن کسالک، با هم داد و ستدی کردی. من قاصد نیستم، الان داد و ستد کرد اومد دستم، اومد دستم تلفش کردم.
یه مرحله شما عرب بودین، یعنی گفتیم میره تو زمه اون مبهمه، بعد کنیم میبینیم مثل رو باید بدیم یا قیمت، در حالی که همون اول یا قیمت میره به زمه یا مثل میره به زمه، نه اینکه یه شعه مبهمه بره به زمه. بعد خواستم ادا کنم
که گفتم براتون، گفتم مرحوم امام رضوان الله نعم کرد، مرحوم عاشق عبدالکریم میگفت که عباره پشتمون افتاد پایین دستش شکست، بعد گفتن الحمدلله، گفتم چرا میگید الحمدلله؟ گفت خب نمرد الحمدلله. حالا این قضیه اینه، یه جمله است، حال این جمله میخواد بگه زمانه، میخواد بگه مجرای او قاعده نیست و شرط مخالف کتاب هم نیست، این جمله میخواد اینو بگه. حالا باید یه طوری معناش کنیم که هم از او قاعده جداش کنیم، هم از شرط مخالف جدا، هم با فتح عمل دوباره برش گردونیم. با این قالب من داشتم معناش میکردم، یه مجبور شدیم یه کاریش کنیم دیگه. به آس یعنی کم هزینه ترین کاری بود که من گفتم، که ما بگیم آقا مراد از محافظ ذمه ما این است که چون کلی است مبهم است، چون کلی است مبهم است، وقتی شد مبهم ملاک ارزشش میشه. حالا ارزش، عنوان ارزش تو خارج بر هر چیزی میتونه منطبق باشه، چه مثلش رو ادا کنیم، چه قیمتش رو ادا کنیم، چه فی حد ذاته قیمی بوده باشد، چه فی حد ذاته مثلی بوده باشد.
چون دیگه هم میشه
گفتش،
یعنی ما
کلا لکم الاختیار، شما هم کنارش یه حاشیه بنویسید.
این طبق که شما فرمایید اصلا محل نمحطی برای قاعده این زمان تاریخ وجود میاد.
برم گفتم
یعنی اصلا این قاعده دیگه ورودی نداره، نه اینکه بخوام تو تعامل درستش بکنیم و شما تقلیدی که میخواید بکنید، یعنی اگر این چیزی که میفرمایید باشه اون قاعده برای چی صادر شده؟
جوابتون بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه نمازن
دارم
چهارا، نه یا خط دیگه داریم نمیذارم برید، حداقل یه خط تو بخونم جواب با آقا رو بدم. ببینید الان با توضیحی که من عرض کردم با حفظ قاعده ازش کنارش گذشتم، گفتم در ما نحنفی چون مبهم شده رنگ نداره تا بخوای مثلش ادا کنیم یا قیمتش. خب بعد حالا شما میگید آقا ما خطکشمون دیگه مشخصه، اگه میخوای با این خطکش کنم همه جا میگیم تالف مبهمه. خب تو خیلی وقتا وجود داره که استظهارا متفاوته، ممکنه یه جایی ماف ذمه ای ببینیم که به حد ابهام هم نرسه. اگه به حد ابهام نرسید بعد مجرای قاعده است، اگه به حد ابهام رسید قاعده صحیحه، تخصصا مجرا نداره اینجا، بعد اون موقع دوتا حفظ شده. بعد اگه ای طور شد کسی میگه فتعمل، نه آقا من هیچ جای فقه و این جای فقه مبهمه به این شکل ندارم، اما ممکنه داشته باشی. حالا شما خوبه یه عنایتی کنید، یه تحقیق و مای اگه حوصله داشتید حلال دونستید چون تبرعیه، برید یه مطالعه بکنید. ما جاهایی داریم که محافظ زمره ای طور مبهم کنیم. عموی بزرگوار شما از این ابهامه خیلی جاها استفاده کرد. مرحوم صدر هم استفاده کرده، کسانی محقق نائینی هم استفاده کرده، اینا ریشه ای داره. این ابهامه یه جاهای مشکل حل میکنه، نه تو مجرای قاعده مثلی و قیمی، تو مثلی و قیمی هم ثمره داره. این ابهامه نفع برای ما درست میکنه، تو عبادات هم درست میکنه، تو عبادات ما ابهام درست میکنیم فکر به بال معاملاتی که اوغلاییه. و صلی علی محمد و آل محمد. خط کسی علی محمد و آل محمد دیگه خون دیگه توضیح میخواستم بدم.
گفتم که گفت که اومده بود موجود میشه.
خب چه دارد از باید؟ چه باید لفظ شده؟ چهار داریم
چی؟
دقیقه چهار از باید ده دیگه میدارد.
خب بیتر هم بیده بودم نمیتونم
مقرد خوابی؟
خب بیده میگه هم
ده و بیست دقیقه چه بسته داریم؟
اصول دو
ها براعت اینا چیزه دیگه
من باید یه دو سه چهار پشت آمو هستم.
آقا فرم مباحثه
من آمده بزنیم در
فرم مباحثه بده. آقای غلامی تو هم بحثه
برای من رو بزن پاکتی یه من
بزنیم من همین علاقه هستم میگم آقا من حضور بگیم
آقا من فرم چهارا خدا
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 امروز هست فرزاش
امروز هستی الان باشه یه نظوری من
بودی نمیشه از که هر استاد سیدم شیخ و
استاد استاد اشتاد شما رو کردم نه استاد من چند بارم اشکال کرده بعد رفتم استاد فکر کردم استاد در جواب اشکال من قبول نکرده
قبول میکنی
بعد رفتم بیرون برزا من کردم شما رو دارم مشکل شما رو قبول کرد استاد اشکال من شما رو زمت چه قبول کرد استاد این شکل قبول میکنه
بیدون اینجا آقا تا خوب میگی تا دارد دور از اینجا که نمیشه که آقا این اشکال برمشون حرف رو شما چیه اصلا؟ که هفته اصلا بکنیم
اینو بگو نه استادا من سبک استادا رو بگم استاد مقرره حرف شیطه خب سر میکنه حرف شیطه جلوز
شما وقتی که تو قدر چیه؟
چی؟ دوی که میتونن شما اشکال که میکنی اشکال شما صحیح باشه یعنی
از تغییر رو میگردم
نه اشکال شما رو قبول کرد میگه تغییر اشتباه
ببین چند حالا
اشکال شما رو قبول کرد مثلا شما اشکال تغییر رو داری
یا میگه خارج فرضه یا اشکال قبول رو کنم من نوع سوم نگیده این چهار رو نگیده
نه آقا برگه باشه نه آقا خوبی شد یک
این شرط لحظه این اشتراک به منزلی یه اشتراکی یه خواهد بازه به قرار برسه یعنی که خود در مقام ایفا داریم تا گونه شرط کنیم نه اینکه اشتراک کنیم قاعده زمان طالب رو عوض بکنیم بگیم آقا مثبت قیمت این قاعده رو عوض بکنیم
آقا اشتراکی میشون بود که میشون بگو فستاد بگو ایفا رو هم مافزه من میگه مافزه من رنگ داره تو نمیتونی رنگ مافزه من عوض کنی
این داره
میکنی تو شما چی داره میگی؟
آفرین ما میگه آقا قاعده زمان طالب چی میگه؟ میگه آقا اون چیزی که به ذمه میآید در مثلی ها چیست؟
مثلی
و قیمی؟
مثلی
قیمت
مثلیه شیخ قبلا گفت
آقا همین تا به نتیم این رسمیه اون دو روزن چه در بخواهد؟ اینجا میگه که مثل مثلی قیمی قیمی یاد بید چی میاد به ذهن بید؟ این میاد
خب
مونتا ما این قاعده رو نمیخواهد بگیم آقا درسته این زی
قاعده چی مثلی قیمی میاد؟
آره
با استاد این بزرده
درسته آقا قاعده که همینو میخواهد بگیم قاعده که اینه
نه ما این قاعده شیعه رد نشو باید داشته بگیم ایش آفر یه لحش فرق
داری چه اومده تو قیمیه مثلش به زمین من این ها در خواهد را عوض میکنه یه وقت اینه یه وقت میگیم نه آقا من میدونم مثلیه مثل میاد به زمم قیمیه قیمت میاد به زمم لیکن اشتراط میکنیم در مقام رد
استاد اصلا مجرد قادر رد میدونم استاد مجرد قادر مثل قیمیه یه سن دارم همین رو به جواب رفایی هم همین رو در استاد استاد میگه من اصلا مجرد قادر رد میدونم تو داری دقیقا مجرد قادر عوض میکنیم استاد میگه مجردش رده
ببینید
حرف اصلا میزنید ولی زار از سراغ اقامه این برزار
این حرف اخیرا بنده اشکالی مهمه ها اگر اینجوری اصلا تقدر بکنه تو قاعده چه من حرفی پیدا میکنه
کنو قاعده
هم قاعده زمان طالب برده مثل مثل برده در قیمه بکنه اینجوری اگر واقعا قاعده واقعا رده و شما میگی که قاعده تو واقعا رد داره حرف میزنه نه تو اون چیز که میاد به ذمه و حتی
نداشتم
یعنی که آقا چرا اینو گفتم؟
چون چیزی که به ذمه میاد مبهم نیست استاد میخواد چیزی که به ذمه میاد رو مبهمش کنه که بعد که مبهمش شد اون هم رد گیر نکنه ولی اشکالش چیه؟ اشکالش نمون که به ذمه میاد مبهم نیست کلی میاد کلی هم مبهم نیست برای همین گفت من یه مرتبه از کلی بیرم بالاتر
خیلی ممنون
اشکالی که بود خب در حرفش یعنی روی این صنعت خودش که داره بزنه استاد میخونه
یعنی یه واجی مبهم ها ساختم تا که تو نداشتیم؟
نه آره دقیقا میگه در همین رو میگه این عموی آقای حالی اینها اینا برای حل کردن این مشکل میان مبهم اونا
یاد دیدی اونا چی میگن؟
بعد چی میگن؟
یه واجی مبهم که طالب نداشتیم؟
باش کلی داشتیم قصد بین کلی و بین مشخص واجی مبهم میسازه؟
نه بین اینا نمیسازه
چرا گفت بحر کلی نمیرسونیم؟
گفت نه یه مرحله بالاتر است
بالاتر
مثل انسان و حیوان و
جوهر
مثلا جوهر
آقا این مثلا جوهر کلی نیست در اون چه بالاتره
Thank you. اینا هم جدید اونا میگن اونا بیشون نمیزه دخالت در امور داخلی
ما هم بگم بیان 19 هستی 160
دادا قرار دوارد